بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و اینجا رسانه حوزوی مناهجه. شما در حال شنیدن قسمت اول از فصل علمای مجاهد در پادکست های مناهج هستید. علمای مجاهد قراره به قدر توان ما تصویری جامع از علمای شیعه ارائه کنه. تو قسمت اول هم در مورد میرزای نائینی صحبت میکنیم. این قسمت دو بخشیه و تو این فایل بخش اول تقدیمتون میشه. این قسمت در بهمن ماه 1401 منتشر میشه و تقدیمش میکنیم به طلبه شهید حسن مختارزاده که در آذر ماه امسال توسط اختشاشگرها به شهادت رسید. خیلی از ما از جنبه‌های علمی شخصیت محقق نائینی شناخت داریم. مثلا می‌دونیم ایشون یک اصولی ممتاز با نظریات مهم هستن. یا اگه کسی اهل تحقیق باشه می‌دونه بحث متمم جل از ابتکارات میرزای نائینیه. اما جنبه‌های مبارزاتی این شخصیت بزرگ شیعه برای ما چندان شناخته شده نیست. من تو این قسمت می‌خوام شما رو با آیت الله العظمى مرحوم حاج شیخ محمد حسین قروی نائینی آشنا کنم. شاید هیچ پژوهشگری نباشه که منکر نقش شیخ انصاری در تعمیق علم اصول باشه. بعد از شیخ یکی از کسایی که تونست بحث‌های شیخ رو به درستی روشن و کامل کنه و حتی دست به ابتکار و گاه تأسیس بزنه میرزای نائینیه. مثلا بحث متمم جل از ابتکارات نائینیه یا بحث ترتب بعد از اینکه توسط دو اصولی بزرگ یعنی شیخ انصاری و آخوند رد میشه، میرزای نائینی اون رو میپذیره و میپرورونه. ابعاد علمی شخصیت محقق نائینی کم و بیش شناخته شده است، اما ابتکارات عملی ایشون زمان تحولات اجتماعی دوره خودشون کمتر شنیده شده. تو بخش اول از پادکست میرزای نائینی از نهضت مشروطه و نقش ایشون براتون میگم.
در مشروطیت نقش علما نقشی نیست که قابل مقایسه با نقش دیگران باشه.
مهمترین کار میرزای نائینی در جریان مشروطه نوشتن کتاب تنبیه الامه بود. برای درک ارزش این کتاب باید بدونیم شرایط جامعه چی بوده و این کتاب چه نیازی رو برطرف میکرد تا ببینیم چرا آقا فرمودن ما در قضایای مشروطه به میرزای نائینی نازیدیم و بالیدیم و افتخار کردیم. سلطنت قاجار با ناامنی دوره آقا محمد خان شروع شد. با تکه تکه شدن ایران در زمان فتحعلی شاه ادامه پیدا کرد. با اعمال ضد دین محمد شاه پیش رفت و بعد ظلم و فساد و ویرانی دوره ناصری اداره سرزمین ایران به مظفرالدین شاه رسید. دوره مظفرالدین شاه و خصوصا دوران صدر اعظمی عین الدوله اوضاع مملکت دیگه قابل تحمل نبود. پادشاه قاجار که خودشون مملکت رو اداره نمی‌کردن. اون موقع امور اجرایی کشور دست مقامی به نام صدر اعظم بود. آخرین صدر اعظم مظفرالدین شاه هم عین الدوله ظلم رو به حد اعلای خودش رسونده بود. برای اینکه شرایط اون روزها رو دقیق توضیح بدم، بخشی از نامه آیت الله طباطبایی به مظفرالدین شاه رو براتون میخونم. آیت الله سید محمد طباطبایی 12 سال شاگرد میرزای شیرازی بودن. ایشون اونقدری مورد اعتماد میرزای بزرگ بودن که وقتی ناصرالدین شاه از میرزا میخواد یک عالم مورد اعتماد رو به پایتخت بفرسته، میرزای بزرگ ایشون رو راهی تهران میکنه. نامه آیت الله طباطبایی به مظفرالدین شاه رو بشنوید. اعلی حضرتا، مملکت خراب، رعیت پریشان و گدا، دست تعدی مأمورین بر مال و ارض و جان رعیت دراز، ظلم حکام و مأمورین اندازه ندارد، از مال رعیت هر قدر میلشان اقتضا کند میبرند، قوه غضب و شهوتشان به هر چه میل و حکم کند از زدن و کشتن و ناقص کردن اطاعت میکنند. پارسال دخترهای قوچانی را در عوض سر گندم مالیات که نداشتند به دهند گرفته به ترکمنها و ارامنه اشقابات به قیمت گزاف فروختند. 10,000 رعیت قوچانی از ظلم به خاک روس فرار کردند. هزاران رعیت ایران از ظلم حکام و مأمورین به ممالک خارجه هجرت کرده و به حمالی و فعلگی گذران می کنند و در ذلت و خاری می میرند. همین نامه رو آیت الله طباطبایی توی 6 نسخه و با 6 واسطه برای مظفرالدین شاه میفرستن، اما هیچ کدوم به شاه نمیرسه. یعنی عین الدوله نمیذاره که به شاه برسه. این وضعیت مردم و علما رو به تصمیم به قیام علیه دولت رسون و اولش به رهبری آیت الله سید عبدالله بهبهانی و آیت الله سید محمد طباطبایی عزل عین الدوله رو از شاه خواستن. بعد تقاضای تأسیس عدالت خانه کردن. عین الدوله هم مردم و علما رو حبس و تبعید و تهدید میکرد، اما این کارها اتحاد و عزم مردم و علما رو بیشتر کرد. برای تحکیم اعتراضات علمای تهران موضوع رو به اطلاع مراجع نجف رسوندن، یعنی آیات اعظم آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و حاج میرزا حسین خلیلی. موضوع رو به اطلاع مراجع نجف میرسونن و ازشون درخواست کمک میکنن. مراجع نجف هم تلگراف‌های متعدد در تقویت نهضت به تهران مخابره میکنن. عین‌الدوله همچنان صدر اعظم و ظلم و فساد پابرجاست. علمای تهران که معروف ترینشون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و شیخ فضل الله نوری بودن، وقتی سرسختی عین‌الدوله رو میبینن، برای اینکه هم از منطقه فشار دولت فاصله بگیرن و هم مردم رو تهییج بکنن، تصمیم میگیرن تا به قم مهاجرت کنن. مهاجرت اعتراضی. این مهاجرت به مهاجرت کبرا معروف شد. شهر تهران منقلب میشه و بازارش تعطیل. مهاجرت علمای تهران و حتی بعضی شهرستانها به قم و وضعیت شهر تهران و بازارش دیگه چیزی نبوده که از شاه بشه پنهانش کرد. مظفرالدین شاه شاهزاده از عضدالملک رو میفرسته تا علما رو به تهران برگردونه. علما هم پیغام میدن که تا تأسیس مجلس شورا و قانون مطابق شرع به تهران بر نمیگردن. خلاصه اعتراضها جواب میده و در نهایت مظفرالدین شاه بعد از عزل عین‌الدوله مجلس شورای ملی رو هم تو سال 1285 شمسی افتتاح میکنه. تو همین روزا انگلیسی‌های زخم خورده از نفوذ روحانیت در تحریم تنباکو منتظر فرصت بودن تا انتقام بگیرن. با نقشه خاصی وارد میدان شدن تا نفوذ علما رو بین مردم کم کنن. چیکار کردن؟ کم کم بدگویی علیه علما شدت گرفت. شایعات همه جا پخش شدن. روزنامه‌های اون دوران هم محلی برای لجن پراکنی علیه علما شده بودن. روشنفکرا هم که از گروه‌های تأثیرگذار در نهضت بودند و اوایل به خاطر نفوذ علما بین مردم با علما همراهی بیشتری داشتند، بعد از تأسیس مجلس برای حذف علما تلاش‌هایی کردند که البته موفق هم بودند. مشروطیت اولین تقابل جدی بین فرهنگ اسلامی مردم ایران و فرهنگ وارداتی غرب بود. اون روزا تو ایران همه جا بحث از مجلس شورا بود. همه از آزادی و مساوات صحبت می‌کردن. جریان مذهبی علما دنبال مجلس شورای اسلامی بودن. وقتی می‌گفتن آزادی، منظورشون آزادی از استبداد شاه بود. مساوات رو هم بین رعیت و شاه و شاهزاده می‌خواستن. یعنی اگه شاه و شاهزاده هم پاشون رو کج گذاشتن، مثل بقیه باهاشون برخورد بشه. ولی جریان غربگرا دنبال آزادی و مساوات به معنای غربیش بود. آزادی رو آزادی از دستورات دین و مساوات رو مساوات بین زن و مرد و مسلمان و کافر بدون لحاظ قواعد شریعت تفسیر می‌کردن. تو روزنامه‌ها و حتی لابلای صحبت‌های بعضی از نماینده‌های مجلس این حرفا شنیده می‌شد. خلاصه سیل شبهات علیه مشروطه تو جامعه شکل گرفت. اینکه آقا تو کشوری که قرآن و سنت رو داریم چه نیازی به قانون هست؟ اصلاً رأی اکثریت بدعته و کجای شهر گفته میتونه ملاک باشه؟ فضا طوری شده بود که مشروطه رو فتنه آخر الزمان و منافی با شریعت اسلامی نشون میدادن. احتمالاً هم میخواستن بدنه مذهبی پیرو به روحانیت رو از نهضت فاصله بدن. اینجا میرزای ناینی وارد میدان میشن. مرحوم ناینی یه جورایی سخنگوی مراجع نجف بودن و کتابی مینویسن به نام تنبیه الامه و تنزیه المله که جواب شبهات فکری اون روز بود. کتاب تنبیه الامه مورد تایید دو نفر از علمای بزرگ شیعه، یعنی آخوند خراسانی و آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی قرار گرفت و هر دو مرجع بر کتاب تقریض نوشتن. شهید مطهری تو کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر این کار میرزای ناینی رو اینطور توصیف می‌کنه: انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم میرزا محمد حسین ناینی قدس سره توأم با استدلال‌ها و استشادهای متقن از قرآن و نهج البلاغه در کتاب ذی قیمت تنبیه الامه و تنزیه المله بیان نکرده است. تو این کتاب مرحوم ناینی حکومت‌ها رو به تملیکیه و ولایتیه تقسیم می‌کنن. تو این تقسیم بندی مشروطه هم اصالتاً مشروعیت نداره و عین حکومت استبدادی میمونه. خب حالا اگه مشروطه هم مشروعیت نداره، پس چرا ناینی برای برقراری حکومت مشروطه تلاش می‌کنه؟ همه ی حرف ناینی همینجاست. ایشون معتقده تو دوران غیبت از نظر شیعه حکومت از آن فقهاست، ولی چون برقراری نظام ولایی تو اون موقع ممکن نبود، پس باید حکومتی رو ایجاد کنیم که به حکومت اسلامی نزدیکتر باشه. نائینی برای مشروع سازی حکومت مشروطه راه حلی رو ارائه میکنه، اذن فقیه، و مینویسه با اذن امن له ولایت الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید. ایشون معتقدن حکومت مشروطه مثل چیزی میمونه که نجس شده و شیء نجس شده رو میشه تطهیر کرد. اینجوری مینویسن: مانند متنجس بالعرض است که به وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود. مرحوم نائینی معتقدن حکومت مستبده در حکم عین نجاسته که با 7 دریا هم نمیشه اونو تطهیر کرد. برعکس، حکومت مشروطه قابل تطهیره. حکومت مستبده ظلمیست قبیح به ذات و غیر لایق برای لباس مشروعیت و صدور اذن در آن اصلا جایز نیست و مانند نفس اعیان نجاسات که تا در محل باقی می باشد اصلا قابل طهارت نتواند بود. خیلی ها فکر میکنن که نظریه سیاسی علامه نائینی نظام مشروط است، اما واقعیتش اینه که مشروطه نظریه ثانویه ایشون بوده. ایشون مثل خیلی از علمای شیعه برای عصر غیبت ولایت فقیه رو میپسندن. مرحوم نائینی تو تنبیه الامت تصریح میکنن که قسمتی از این رساله در اثبات ولایت فقها بوده، اما چون دیدم همسنخ مشروطه نیست حذفش کردم. اول شروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول 5، 2 فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقها و عدول عصر غیبت در اقامه وظائف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب کردم. مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بی مناسبت بود و لذا هر 2 فصل را اسقاط کردم. میرزا نائینی تو جای جای کتابش به ولایت فقها اشاره میکنه و معتقده که حتی اگر ولایت عامه فقها هم اثبات نشه، اما چون سیاست از امور حسبیه محسوب میشه، حداقل ولایت فقیه در امور سیاسی از باب حسب ثابت میشه. در این عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضا شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد، وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقها عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم. ایشون معتقد بودن خیلی از مناصب و پست‌های کارگزاران در نظام مشروطه رو میشه با اذن ولی فقیه مشروع کرد. عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن کافی است. علامه نائینی بنابر اعتقاد به ولایت فقها معتقد بودند چون قانونگذاری در هر جا که قانون منصوصی نداریم به عهده فقهاست، اونا میتونن به نمایندگان مردم، البته به شرط تایید نهایی فقها، اجازه قانونگذاری بدن یا هیئتی از مجتهدین در مجلس قوانین رو تنفیذ کنن. این دقیقاً همون کاریه که تو جمهوری اسلامی به عهده فقهای شورای نگهبانه. مهمترین کار علامه در تنبیه الامه استدلال بر همسو بودن مشروطیت و اسلام. مشروطیت قبل از انحراف ها، مشروطیتی که علما رهبری میکردن، مشروطیتی که قرار بود بستری برای اجرای احکام اسلام باشه، نه اون مشروطه نهایی که از اون چیزی که قرار بود باشه منحرف شد. مرحوم نائینی تلاش زیادی میکنه تا مبانی مشروطیت رو در متون اسلامی و سنت نبوی و سیره علوی نشون بده. اصلی ترین مبانی مشروطیت چی بوده؟ آزادی و مساوات و مشورت و نظارت. در مورد آزادی مینویسن که اصلا یکی از اهداف بعثت انبیا آزادی بشر بوده. چند تا نمونه هم میارن و بارزترین آزادی رو در زمان خلافت امیرالمومنین میدونن که خود حضرت فرمودن فلا تکلمونی به ما تکلم و به هل جواب بره. حضرت به مردم فرمودن با من مثل پادشاه ها حرف نزنید. ایشون مساوات رو هم از مبانی سیاست اسلامی میدونن، بلکه مینویسن اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاست اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین مساوات آحاد ملت با همدیگر و شخص والی است و نباید فرقی بین شاه و رعیت، فقیر و غنی باشه. برای هر کدوم از ابعاد مساوات هم دلیلی از سنت میارن. فصل 5 کتابم در مورد مجلسه که به تعبیر میرزا نائینی مهمترین رکن مشروطیته. تو فصل آخر کتاب در مورد چی بحث میکنن؟ شرایط مشروعیت دخالت نمایندگان در سیاست، شرایط نمایندگی، وظایف نمایندگان و دقت مردم در انتخاب اونها. خلاصه این کتابی که تو زمان تولد شبهات فکری متدینین رو جواب میداد و بعدها برای جامعه روحانیت سند افتخار شد، با انحراف نهضت مشروطیت و ترور رهبران روحانی روحانیش و بردار شدن شیخ فضل الله نوری طبق نقل بعضی از بازار جمع شد. یعنی میگن خود میرزای ناینی این کار رو کردن. میگن میرزای ناینی از سیاست کناره گرفت، گوشه نشین شد و حتی کتابشون رو از بازار و کتاب فروشی ها جمع کردن. جمع آوری تنبیه الامه از بازار و کتاب فروشی ها اگرچه ناقلین مهمی داره، اما بعضی ها مثل فرزند میرزای ناینی منکر جمع آوری اون شدن. شاید جمع این دو روایت ظاهرا متناقض با منسوب کردن جمع آوری کتاب به بعضی از مقلدین میرزای ناینی درست بشه.